که در سن کار هستند، اهم از شاغلی، بیکاران، جمعیت غیر فعال و بنگاه‌ها و کسب و کارها رو شناسایی کنیم. اطلاعات و داده‌های مرتبط به اینها رو به دو روش خود اظهاری و دیتا ست ها بانک‌های اطلاعاتی مختلف جمع‌آوری بکنیم و نهایتاً در بسته‌های سیاستی حمایتی که دولت و وزارت پیش‌بینی می‌کنه لحاظ قرار بدیم.
خب این پایگاه اطلاعاتتون رو وقتی بخواید تقویت بکنید، این تحلیل ها و ارزیابی هایی که از این اطلاعات به دست میارید، چه کمکی میتونه بکنه برای اینکه در تولید اشتغال پایدار قدم های مثبتی بردارید؟
ببینید اهمیت این سامانه اینقدر زیاد هست که سازمان بین المللی کار ILO وقتی داره به کشورها توصیه میکنه، یکی از موضوعات کلیدی اشتغال رو در کشورها بحث سامانه اطلاعات بازار کار میدونه. یعنی میگه که اگر کشورها میخوان سیاستهای درستی در حوزه اشتغال داشته باشن، یکی از پیشرفتهاش سامانه اطلاعات بازار کار هست. ببینید این سامانه موقعی میتونه کارهای لازم رو داشته باشه که بانکهای اطلاعاتی مختلفی که تو سازمانها و دستگاههای مختلف جمع‌آوری شده، اینها در یک پایگاه مثل سامانه اطلاعات بازار کار ما
جمع
بشه و خروجی اون بتونه در سیاست گذاری و برنامه ریزی های آتی مورد استفاده قرار بگیره. اون چیزی که قرار این سامانه بده یه تصویری دقیق و جامع و به روز از فضای کسب و کار و اشتغال کشور هست.
یک چشم‌اندازی رو پیش روی مسئولان و سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار میده.
دقیقا همین اتفاق انشالله خواهد افتاد. ما در فاز اول برای این سامانه سه تا پایگاه اطلاعاتی یا سه تا زیر سامانه اصلی داریم.
بله.
یکی پایگاه اطلاعات نیروی کار هست.
بله.
پایگاه اطلاعات کسب و کارها و کارفرماها هست و پایگاه اطلاعاتی مشاغل هست. کل مشاغلی که مبتنی بر استانداردهای بین المللی تا الان تو کشور شناسایی شده در اینجا ما بارگذاری خواهیم کرد و قابل استفاده گروه‌های مختلف خواهد.
آقای محمودی گفتید که پایگاه اطلاعات مشاغل کشور رو دارید، پایگاه اطلاعات کسب و کار و کارفرمایان. این کارفرمایان و کارگران آیا ملزم هستن به اینکه وارد این سامانه بشن و اطلاعات خودشون رو وارد بکنن؟
ببینید ما پیشبینی که کردیم با توجه به اینکه جمع‌آوری داده‌های مرتبط با افراد، سوابق شغلی افراد و کسب و کارها خیلی قدمت طولانی نداره، یعنی همه اطلاعات شغلی من و شما تو پایگاه‌های اطلاعاتی کشور جمع‌آوری نشده.
درسته.
پیشبینی کردیم که افراد بیان تو این سامانه به صورت خودساری اطلاعاتشون رو تکمیل و بروز بکنن. اگر شنوندگان شما و همه دوستانی که صدای منو میشنون بیان اطلاعاتشون رو در پروفایل مربوطه که ما پیش بینی کردیم تکمیل بکنن، به ما کمک خواهد کرد که یه پایگاه اطلاعاتی مناسب داشته باشیم.
چه سازوکاری دارید برای تشویق و ترغیب مخاطبان خودتون در این سامانه که بیان من این کار رو انجام بدن؟ حالا شاید افراد جویای کار چون مدام دارن رصد میکنن بازار کار رو، متوجه بشن و بیان و در این سامانه ثبت نام بکنن. البته اونم 100% نه، باید فکر میکنم اطلاع رسانی خوبی در این زمینه اتفاق بیفته. اما در مورد افرادی که مثلا شاغل هستن و دارن کار میکنن، شاید این اتفاق اونجور که شما پیش بینی میکنید به وقوع نپیونده. چی کار میکنید که افراد ترغیب بشن و بیان و در این سامانه اطلاعات خودشون رو وارد بکنن؟
ببینید این یه تجربه ای که ما تو وزارت خونه و تقریبا دولت تو این بحث کرونا داره. تو اسفند ما ستاد ملی کرونا مصوب کرده کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تسهیلات بده، حمایت بکنه اینا رو.
درسته.
ببینید قرار بود که این کمک و این برنامه تو دو ماه عملیاتی بشه، ولی تا پایان مهر ماه همچنان ما داشتیم ثبت نام میکردیم. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود که ما تو شناسایی شاغل و شناسایی کسب و کارهایی که آسیب دیدن پایگاه اطلاعاتی مناسب نداشتیم، نتونستیم اینا رو به درستی شناسایی بکنیم، پیدا بکنیم. اگر این پایگاه اطلاعاتی وجود داشت، ما دقیقا میدونستیم که کدوم شاغل در کجا و چه آسیبی دیده.
درسته.
ببینید اگر دوستان ما جویای کار بیان اینجا اطلاعاتشون رو وارد کنن و اطلاعاتی که ما از بانک‌های اطلاعاتی که داریم می‌گیریم تو برنامه‌های آتی اشتغال مورد حمایت قرار خواهند گرفت. سیاست‌هایی که دولت تو بحث حمایت از کسب و کارها خواهد داشت، از بیکارها خواهد داشت، مرجع و محل بررسی این اطلاعات سامانه ملی اشتغال و کسب و کار خواهد بود. اون چیزی که ما داریم تو سامانه
دقیقا منم همینو میگم این اهمیت خیلی خاصی داره، ولی اینکه بله. شما چطور افراد رو بهشون آگاهی بدید، اطلاع رسانی بکنید، تشویقشون بکنید که اینها بیان یا حتی ملزم بکنید، مثلا آیا کارفرمایان ما دسترسی دارن به این سامانه و اینها چطور باید بیان اطلاعات رو وارد بکنن؟
ببینید، برای هر دو گروه ما امکان ثبت اطلاعات رو گذاشتیم. منتهی اتفاقی که خواهد افتاد، ما فرصت های شغلی که کارفرماها میخوان، از این ور افراد جویای کار هم دنبال فرصت میخوان، بحث جاب سرچینگ و جاب مچینگ رو در یه سامانه ذیل این سامانه طراحی میکنیم. این دو گروه رو تحت مدیریت کاریابی هایی که ما داریم بیایم به همدیگه وصل میکنیم. یعنی بونگا دنبال یه فرد متخصص در حوزه بالفرض مهندسی برق هست، این ور اطلاعات کسانی که جویای کار هستن و تخصص و مهارت لازم در حوزه برق رو دارن ما میدونیم، اون ور هم بونگا ها رو میشناسیم. این دوتا رو به همدیگه وصل میکنه، کار کرد و خروجی سامانه که کاریابی ها مدیریت خواهد کرد، همین بحث ارتباط بین کارفرما و کارجو خواهد بود. نکته دیگه این که این سامانه داره به نظر من جذابیتش از همه سامانه ها بیشتر هست، یه بحثی داریم در دنیا به نام صلاحیت حرفه‌ای، یعنی شرایط ورود به بازار کار رو افرادی که دارای صلاحیت حرفه‌ای لازم هستن. این رزومه‌ای که این سامانه به افراد جویای کار خواهد داد به مثابه چی هست؟ گواهی صلاحیت حرفه‌ای. یعنی تو این رزومه که ما به دوستان خواهیم داد،
بله،
اطلاعات هویتیشون مورد تایید دستگاه مربوطه هست، اطلاعات آموزشیش کاملا مورد تایید هست، مهارت هایی که دارن مورد تایید هست، تجمیع این صلاحیت ها، شایستگی هایی که افراد دارن مورد تایید وزارت تابون کار و رفاه اجتماعی هست و این به منزله گواهی صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود که افراد بله. از این سامانه دریافت خواهند کرد.
آقای محمودی، این سامانه چه تأثیری در اشتغال جوانان عزیزمون خواهد داشت؟
ببینید، الان تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها مبتنی بر داده های آمار های هست که به صورت نمونه گیری یا سرشماری داره انجام میده. داده هایی که این سامانه میده دقیقاً ثبتی مبناست. اگر گپی شکافی تو حوزه از نیروی کار و جمعیت در سن کار مشاهده بشه، سیاست گذار بیاد در این حوزه برنامه ریزی میکنه. قطعا جوانانی که جویای کار هستن و بیکار هستن در حال حاضر، اگر اطلاعاتشون اینجا باشه دقیقاً هدف گذاری خواهد شد. یک از کارکردهای دیگه ای که این سامانه خواهد داشت، ببینید ما الان در حوزه آموزش عالی، شورای گسترش آموزش عالی سالانه داره به یک سری از رشته ها اجازه مثلا آموزش میدن.
بله.
ببینید، اگر این سامانه اطلاعاتش کامل بشه، یه فیدبک و بازخوردی به سیستم آموزش عالی خواهد داد که آقا از بین خروجی های رشته X 5% تو اون رشته دارن کار میکنن. یعنی چی؟ یعنی آموزش عالی باید بیاد بازنگری بکنه رشته هایی که مرتبط و متناسب با نیازهای بازار کار هست طراحی بکنه و آموزش های اونا رو بده. یعنی چی؟ یعنی نیروی کار ما به عبارتی مبتنی بر نیازهای واقعی بازار کار میتونه توانمندی ها و مهارت های خودش رو افزایش بده.
آقای محمودی، الان جمعیت بیکار کشور ما چقدره و فکر میکنه که با راه اندازی این سامانه ما چه تغییری در این جمعیت در ماهای آینده و سال آینده مشاهده بکنیم؟
ببینید، پیش‌بینی آماری که مرکز آمار میده چیزی در حدود 3 میلیون نفر ما بیکار داریم. چون داده های سامانه ما سطحی مبنا هست، باید یه خورده زمان به ما بدهید تا اطلاعات ما جمع آوری بکنیم و یه آمار دقیقی از وضعیت بیکارا به شما بدیم.
بسیار خوب. خب نشانی این سامانه رو هم برای شنوندگان عزیز میگید که چی هست؟
سامانه ملی اشتغال و کسب و کار، آدرسش lmis.mcls.gov.ir. تو موتورهای جستجو هم اگر تو اینترنت بخوان سرچ بکنن سامانه ملی اشتغال و کسب و کار رو سرچ بکنن یا جستجو بکنن، میتونن به سامانه ما دسترسی پیدا بکنن.
بسیار خوب تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای محمودی با همراهیتون با برنامه.
زنده باشی، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. ثبت نام کارجویان و شاغلان در سامانه ملی کسب و کار بیشتر شنیدیم در همراهی با آقای حسین محمودی، مدیر کل دفتر هدایت نیروهای کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. ۳۶۳۷ پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز در مجله خبری تحلیلی روی خط بازاره. سوال ویژه امروز ما از شما شنوندگان عزیز اینه: شما ترجیح میدید پوشاک ایرانی بخرید یا خارجی و چرا؟ گفتگوی ویژه روی خط بازاره امروز اختصاص داره به بررسی وضعیت بازار پوشاک. خوشحال میشیم ما رو در این بخش هم همراهی بفرمایید. ۱۷۶۴۳۴ گفتن که اگر کیفیت پوشاک ایرانی بهتر باشه چرا که نه. آقای محمد دهقانی از شیراز گفتن که ما در مغازمون پوشاک ایرانی میفروشیم، تا کنون پوشاک خارجی نفروختیم. مشتری هایی داریم که اونها براشون جا افتاده که پوشاک ایرانی خیلی با کیفیت هست و فقط ایرانی خرید میکنن. ما شنوندگان عزیز عرض کنم هرج و مرج در قیمت گذاری پوشک کودک با تحمیل هزینه های بسیار بابت هر کودک به خانوارها نقش موثری در کاهش نرخ باروری داره و مانعی برای رشد نرخ جمعیت به شمار میره. در زمینه ی هرج و مرج در قیمت گذاری پوشک کودک ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر عباس خوشگرد، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان تیشو سازان. آقای دکتر خوشگرد سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که در اقصا نقاط کشور صدای ما رو میشنوندن.
زنده باشید. آقای دکتر خوشگرد، میدونید به طور متوسط یه خانواده ایرانی چقدر بابت پوشک فرزند زیر سه سال خودش هزینه میکنه در ماه؟
ببینید این یک سوال کلیه، به صورت جامع نمیشه به این سوال
حالا به طور متوسط فکر میکنید چقدر باشه؟
ببینید الان با توجه به اینکه خب خیلی خانواده ها فرزند خردسال ندارن یا بعضی ها ممکنه دو تا داشته باشن، سه تا داشته باشن،
حالا برای یکیش من مثلا خودم میپرسم از خانواده ها،
بستگی باز به بچه داره که جنسیتش چی باشه و مقدار در حقیقت شرایطش چجوری باشه، ولی خب یک فهمی داره در سواد خانوار که با توجه به این شرایطی که امروز هست خیلی آنچنان بالا نیستش تو این.
الان من از چندین نفر که پرسجو کردم چیزی به طور متوسط نزدیک به 1,000,000 در ماه خانواده ها هزینه میکنن برای پوشک فرزندان خودشون، و خب میبینیم که این افزایش قیمت باعث شده که خیلی از خانواده ها اصلا اقدام نکنن به بچه دار شدن، چون خب به هر حال از اطرافیان خودشون این موضوعات رو میشنون، و یا اینکه حتی به خاطر این افزایش قیمتی که اتفاق افتاده در نرخ پوشک میان و فرزندان خودشون رو زودتر از پوشک میگیرن، که خب این هم یک بار روانی رو به کودک تحمیل میکنه. آقای دکتر خوشگرد، شما دلایل گرانی غیر منطقی پوشاک رو در پوشک بچه رو در ماهای اخیر چی میدونید؟
ببینید، ما یک مؤلفه داریم به نام قیمت ار.
بله.
ما پوشک بچه حدود بین 70 تا 75 درصد مواد اولیه‌اش کاملا وارداتیه و ارتباط مستقیم با قیمت ارز داره. در سامانه نیما که تولید کنندگان کشور ارز مورد نیازشون رو از اونجا تأمین میکنن، ما متاسفانه در ماه‌های اخیر مقدار زیادی افزایش قیمت ارز داشتیم که یک در حقیقت قضیه از یعنی یک مؤلفه از قیمت ارز آزاد هستش، ولی خب خیلی هم ارتباطی با اون نداره و بازار صادراتچی ها و در حقیقت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کسایی هستش که ارز رو از اونا میخرن. تو این بازار متشکل ارزی متاسفانه ما قیمت ارز رو در ماهای اخیر خیلی بالاتر از نرخ‌های سابق تهیه میکنیم و این به صورت ناخودآگاه و ناچارن باعث میشه که مواد اولیه به صورت گرانتری در جنس هایی که ارتباط با یعنی ارزبری داره، مثلا یه سری جنس ها رو ما خودمون تو ایران تولید میکنیم یا تهیه میکنیم، ولی یه جنس هایی رو مجبورن ما ملزمیم که از خارج وارد کنیم، یعنی چاره ای نداریم.
بله.
مثل خمیر پوشک بچه و پودر جاذب که در پوشک بچه و نوارهای بهداشتی بانوان استفاده میشه، ما چاره ای نداریم که با این رو وارد کنیم. و این
خب چقدر در این زمینه ما وابستگی وارداتی داریم؟
بله بله. ما
چقدر؟
ما تقریبا تو زمینه پوشک بچه و نوار بهداشتی حدود 70% ارزبری داره، یعنی مجبوریم که مواد اولیه‌اش رو از کشورهای امریکا، کشورهای اسکاندیناوی، برخی کشورهای آسیایی، خمیر الیاف فلان، الیاف کوتا و خمیر فلاف رو وارد کنیم که بتونیم این محصولات رو به بازار مصرف کشور عرضه کنیم.
آیا دکتر خوشگرد، فرارسیدن همه‌گیری کرونا و استفاده از محصولات بهداشتی و محصولات سلولوزی مثل دستمال کاغذی چقدر تونسته تأثیر بگذاره در کمبود پوشک بچه و افزایش قیمت اون؟ آیا صنایع نرفتن به سمت اینکه تولید دستمال کاغذی بیشتری رو در دستور کار خودشون قرار بدن؟
ببینید، بازار تولید دستمال کاغذی ارتباطی با پوشک بچه نداره، یعنی دستمال کاغذی یک مقوله، پوشک بچه مقوله دیگه است، هرچند که یک لایه ای از دستمال کاغذی به نام کریر تیشو در پوشک بچه هم استفاده میشه، ولی بازار مصرف دستمال کاغذی یا مثلا بازاری که برای مصرف دستمال کاغذی بیماری کووید 19 یا کرونا تأثیر گذاشته به اون شکل رو پوشک بچه تأثیری نداشته. بازار مصرف دستمال کاغذی در امروز، من یه نکته خیلی مهم رو میخوام تو این شبکه رادیویی شما اعلام بکنم، اینه که ظرفیت تولید ما چه در زمینه دستمال کاغذی، چه در زمینه پوشک بچه، چه در زمینه نوار بهداشتی، به لطف خدا و به حول قوه الهی از مقدار مصرفمون به مراتب بیشتره. یعنی مقداری که ما ظرفیت تولید تیشو، دستمال کاغذی و پوشک بچه و نوار بهداشتی در کشور داریم از مقدار مصرف اون بالاتره.
آخرین باری که افزایش قیمت به این محصولات خورده کی بوده آقای دکتر خوشگرد؟ آخرین باری که افزایش قیمت در این محصولات داشتیم کی بوده؟
آخرین باری که ما افزایش قیمت داشتیم توی ماه قبل بوده.
پس به تازگی ما افزایش قیمت داشتیم روی این محصولات.
آخه ببینید، ما نکته‌ای که شما به شنوندگان عزیزتون میتونید اینجا اعلام بکنید، بدانن مردم، بدانن که ما مشکلی کمبود ما نداریم. این خیلی مسئله مهمیه، چون ما حدود 2 سال پیش اگه حضور داشته باشید مردم فکر کردن کمبوده و خیلی به قول معروف فشار آوردن که جنس رو برن از تو فروشگاه ها
سال گذشته بود.
خود همین باعث کمبود شد تو کشور.
سال گذشته با شیوع بیماری کرونا این اتفاق افتاد. به هر حال آقای دکتر خوشگرد، امیدواریم که این تولید همچنان ادامه داشته باشه و محصولات بتونه با نرخ مناسب تری به دست خانواده ها برسه
انشالله، و از این گردن هم عبور خواهیم کرد
انشالله. تشکر میکنم از همراهیتون آقای دکتر خوشگرد. خدا نگهدار. هرج و مرج در بازار پوشک موضوعی بود که با آقای دکتر عباس خوشگرد، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان تیش و سازان در میان گذاشت. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به ما بگید پوشاک ایرانی می‌خرید یا خارجی و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30,36,37. منتظریم همچنان سوال‌های بورسی شما هم به دستمون برسه. همراه با شما میریم سراغ بازار سرمایه.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای سهانی سلام عرض میکنم خدمت شما، چه خبر؟
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم.
زنده
شما.
باشید، در خدمتون هستم.
خب شاخص کل بورس منفی است، 6% منفی، 1,265,992 واحدی شده و 13,869 واحد از ارتفاع شاخص کم شده. خودرو بازگشایی شد حدوداً 2% مثبت. فارس و شپنا و شتران و شبخابر و فولاد و یعنی بزرگان بازار با لیدری پالایشی ها متاسفانه منفی هستن. پالایشی ها صف فروش شدن، اما فضای عمومی بازار متعادل منفیه، یعنی صفهای فروش در بازار پررنگ نیست بلکه منفی داره معامله میکنه. یک نکته مثبت در بازار سرمایه است، ارزش معاملات چنگی به دل نمیزنه، در محدوده حدوداً 3900 میلیارد تومان، عددش اصلا درشت نیست. فردا انتخابات امریکا رو داریم و اقتصاد ما هم چشم انداخته به اونجا. همه اقتصادهای دنیا خب متاسفانه حالا به دلیل بزرگ بودن اقتصاد امریکا وابسته اونجا هستن، ولی اقتصاد ما دیگه نوبر بود بعد از این همه شعارهایی که داده شد، انقدر وابستگی هم واقعا نوبر بود. حالا ایال بازارهای جهانی فضای آرامی رو در پیش دارن و به نظر منه که حالا عدد و رقم سرمون میشه، صورتهای مالی رو میدونیم، این قیمت‌های سهام توجیه فروش نداره، ولی که از صبح تا الان نزدیک 400 میلیارد تومان خالص خروج پول اشخاص حقیقی رو ما از بازار سرمایه داشتیم.
بسیار خوب، بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان عزیز. 0912-33-26 گفتن میخواستم بدونم بازار بورس تا کی به روند منفی خودش ادامه میده، مگه نمیگفتن بهترین جا برای سرمایه گذاری بورسه، اینجوری که تمام سرمایه مردم از بین رفت؟
بله کاملا درست میگم. متاسفانه ما یه مرغ تختلا تو بازار سرمایه داشتیم، سالی یه دونه تخم طلا ازش میگرفتیم راضی بودیم. یه دهه اول سال به مردم اومدن گفتن چرا یه دونه تخم دارید، اینجا خیلی جای خفنیه، زدن مرغ رو کشتن که تخم در بیارن، فهمیدن کلا مرغ مرد. این بازار سرمایه الان برای مردم جوری شده، خیلی از مردم از کسانی اواسط خرداد وارد بازار سرمایه شدن الان تو ضرر هستن، این در حالی که بازارهای موازی 50% 40% رفته، باز بالاتر رفته و این واقعا دردناکه بازار مولدی مثل بازار سرمایه بلایی سرش بیاد. ولی کنی اعداد سهام واقعا توجیه فروش نداره، ولی برخی از عزیزان سهامداران حقیقی، برخی از حقوقی های محترم که دارن مردم رو بچزون که به هر حال شرایط خاصی در بازار سهمیه رقم خورده، ولی من فکر میکنم کسی که پول داشته باشه این قیمت های سهام واقعا خریدنش خوب.
بسیار خوب. آقای جعفری از کرمانشاه، آقای تهانی از شما پرسیدن چرا سهام عدالتی که برای فروش گذاشتن به فروش نمیرسه؟
حدود 20,000 میلیارد تومان سفارش هم باشته سهام عدالت. فرمان آزادسازی سهام عدالت بسیار کار خوب، میمون و درست برای بازار سرمایه بود، ولی در اجرا بسیار افتضاح متاسفانه اجرا شد. اون قسمت دو سهام عدالت 30% دومش 20,000 میلیارد تومان سفارش فروش هم باشته مونده که متاسفانه هم اون رو خواستن بفروشن، هم حد اعتباری رو کم کردن، هم 1000 تا با دولت می‌خواست از بازار سرمایه تامین مالی کنه، چون اون اوردرها متاسفانه فروش نرو باقی
بمونه. تشکر میکنم از شما آقای تهانی، موفق باشید.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
زنده باشید. بریم سراغ آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار سکه طلا و ارز، ببینیم در این بازار چی میگذره. آقای مومنپور سلام بر شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطن عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب دارم. میلاد با سعادت رسول اکرم رو خدمت همه شما تبریک میگم. همکار محترم خدمت شما و دیگر همکارانم سلام عرض ادب دارم و این تایید تبریک عرض میکنم. عزیزان من، اونس طلا در محدوده 1884 دلاره و بازار بین الملل هم همچنان منتظر این انتخابات فرداست که ببینه چه اتفاقی میفته. نقره با 23.89 دلار، پلاتین با 858.50 دلار، پلادیوم هم با 2243.80 دلار. البته فلش نموداریاشون رو به بالا رفته، حالا منتظرن تا خبرهای فردا درس بده کنه و چه اتفاقایی در انتخابات میفته. هر مسقال طلا در بازار تهران با 5,357 تومان بسته شد، ولی در معاملات تلفنی آخر وقت تا 5,460,000 تومان هم هر مسقال قیمت خورد. هر گرم طلای 18 یار با محدوده 1,259,000 تومان بود و طلای 24 ایار هم با محدوده 1,648,700 تومان آخرین ثبت قیمتی بود. فقط من این شرایط بازار با توجه به کاهش اونس، افزایش قیمت دلار ایجاد میشه، بازار طلا دوچار تلاطم میشه، هیچ دلیلی نداره غیر از دلال بازیایی که متاسفانه دلال ها هنوز هستن. انشالله باز هم این اقتدار رو ما در قوه قضاییه و سربازان گمنام اموزمان مثل همیشه ببینیم تا این بحران کم بشه و این اتفاق که میافته باعث میشه حباب سکه واقعا میریزه. سکه به محدوده 13 میلیون تومان رسیده بود، رفت تو کانال 12 میلیون تومان، باز دوباره دیشب اومد تو 13 میلیون و 500 قیمت سکه بود، ولی یه حبابی مغازه‌دارا میذاشن 13 میلیون و 800 رو مردم می‌خریدن. بهار آزادی با 12 میلیون 790 تومان سکه نیم، با 7 میلیون 200 سکه روب هم 5 میلیون تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 700 آخرین ثبت قیمتش بود. بازار ارز رو هم عرض کنم، دلار آمریکا 27485 تومان برای صرافی ملیه، 27,700 تومان برای بازار آزاد، یورو اروپا 31,890 تومان، پوند انگلیس 37,300، درهم امارات 7,812، لیر ترکیه 3,671، یوان چین هم 4,494 تومان، دلار کانادا با 21,760، دینار عراق هم با 25 تومان و 3 ریال آخرین ثبت قیمتی داشت. بازار نفت، نفت سبک با 34.28 دلار حدود 1.49 دلار کاهش داشت. برند با 36.57، اوپک هم 37.12. انشالله این بحرانی رو که داریم، دلال بازیایی که تو کشور هست، همکارم محترم، واقعا دارم میبینم مخصوصا توی میوه‌جات، خورد و خوراک مردم، دلال بازیاست که داره پدر اون کشاورز بنده خدا رو در میاره، سازنده ها رو در میاره و متاسفانه قیمت خیلی بالاست که دست مصرف کننده میرسه. انشالله تعذیرات حکومتی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی وارد عمل بشن تا جلوی این قضیه رو بگیرن.
تشکر می‌کنم از شما آقای مومنپور، آرزوی توفیقی دارم. خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، ما در بخش گفتگوی ویژه روی خط بازار در خدمتتون هستیم. موضوع برنامه هم بررسی وضعیت بازار پوشاک هست که دعوت میکنم همراهمون باشید.
هشتگ خبر.
افزایش عرضه گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار.